بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم خدمت همه شما بزرگواران. امیدوارم که اوقات به کامتون باشه و در حال سپری کردن بهترین لحظات در کنار خانواده خودتون باشید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه کانون مهر. ممنون و متشکرم که لحظاتتون رو با شبکه جهانی ولایت و این برنامه به اشتراک میذارید و خیلی خوشحال و خرسندیم که افتخار داریم به مدت یک ساعت در خدمت شما بزرگواران باشیم. بحث ما در رابطه با موضوع پرورش الگو محور و تربیت الگو محور بود. مدت طولانی داریم در رابطه با نیازهای نوجوانان صحبت میکنیم. در برنامه قبلی نیاز به امنیت رو برای سومین برنامه پشت سر هم درباره‌اش صحبت کردیم. این بحث به پایان رسید و قرار هست امروز به یکی دیگه از نیازهای نوجوانان و این دوره سنی بپردازیم. قرار هست که استفاده بکنیم مثل همیشه از صحبت استاد ارجمند، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. دعوت کنم همراه ما باشید. استاد سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاءالله هر کجا هستن خدا موفق و سالمشون بداره. ان شاءالله.
استاد، بحث نیاز به امنیت در برنامه قبلی مورد گفتگو قرار گرفت. امروز قرار هست به کدام یکی از نیازهای نوجوانان بپردازیم؟
بله، یکی دیگر از نیازمندهاشون احساس ارزشمندی بودن، به تعبیری اون حس موفقیت در وجودشون باید شکل بگیره. اون احساس ارزشمند بودنش براشون بسیار مهم هستش که اگر این یکی بخواد ضعیف بشه، دیگر نیازهاشون خود به خود یه نوع سقوط خاص خودش رو داره. البته این یک پایه‌هایی داره، یک ستون‌هایی داره. یکی از پایه‌هاشون بحث مادر هست در ارتباط با مجموعه گفتگوها و کلام‌هایی که با اینها داره. یکیش پدر هست، مجموعه تصمیم‌ها و مدیریت‌هایی که با اینها داره. و یکی این که در حقیقت تجربه ها و مهارت هایی است که خود اینها باید کسب بکنن تا اون حالت مقاوم بودن، ایستادگی و در برنامه قرار گرفتن رو تجربه بکنن. مادرهایی که شاید ندانند و البته که خیلی هاشون واقعا نمیدونن، بنده های خدا، که اون کش دادن صحبت، به تعبیری یک جروبحثی، یک گفته شاید بگیم انتقاد پذیری یا انتقاد منتقل کردن اتفاق میفته. گاهی مادر مطلب را دنبال میکنه، اصطلاح عامیانش اینه که کشش میده. این بدترین ضربه را به این احساس ارزشمندی نوجوان وارد میکنه، چون نوجوان تو این قسمت اون چی که یاد میگیره و بدون این که ما بخوایم در وجودش شکل میگیره، چون حسه، چون حالت عاطفی داره، چون میدان عاطفی است، دروازش هم دروازه عاطفی است. قبلا گفتیم از دروازه عواطف ورود پیدا کن در میدان استدلال و عقل تثبیت کن. اینجا هم در ورود دروازش عاطفیه، هم میدان عاطفیه. متاسفانه خطرش اینجاست. لذا اگر دختر باشه یک زاویه خاص خودش هم پیدا میکنه، یعنی این فرزند اگر دختر باشه به شکل دیگری این حالت رشد میشه گفت عقلی و اجتماعیش تحت تأثیر قرار میده. چرا که متاسفانه در این مثلا یک دعوای کوچیکی که سر فرض کنیم یه خرید با هم داشتن، نمیگیم دعوا، یه گفتگوی اینطوری، یا یه گفتگوی کوچکی که سر یک مهمانی با یکی از فامیل‌ها داشته مادر، اینا وقتی که دنبال میکنه، رهاش نمیکنه، دائم روش بحث میکنه، جدل میکنن. جالبه مخصوصا وقتی که اون شخص هنوز حضور نداره، مثلا با خاله است، با عمه است، با دایی، با هر کس هست، برادره، با شوهر هر کس هست. مرز کردن هم پدر هم مادر، نقش اول مادر عرض میکنم، بعد پدر عرض میکنم، چرایشم بعد عرض میکنم. ایشون داره فرض فرمایید که با خواهرش صحبت میکنه، اما راجع به کسی دیگه است که این کلنجا رو داره باهاش میره. این کش دادن، این قیچی نکردن بحث و رهاش نکردن، فراموش نکردن، معنا و مفهومش این هستش که اون حس ارزشمندی رو منتقل میکنه برای این نوجوان به جایی که بخواد بیشتر نوع استدلال و نوع حالت اینطوری بگیم حمله عاطفی کردن و نوعی حالت درگیر لفظ بودن. تو این قسمت ها یه نوع الگویی رو از مادر داره میگیره، چون اولین الگو پذیری الگوی عاطفی اونم از مادر بیشتر تا پدر. دلایلش هم قبلا گفته بودیم. اینجا خطریش به اینه که دیگه اون موفقیتی که باید پایه و اساسش تعقل و میشه گفت علمیت، آگاهی و احیاناً گاهی بر اساس نوعی تجربه دیگران باید باشه، این خبری ازش نخواهد بود. جنبه احساسیش رشد میکنه، نوعی خود آگاهی غلط بهش دست میزنه. اگر احساس موفقیت بکنه میره تو میدون حالا رفقاش، دوستاش، همکلاسیاش، یه همچه بحثی پیش میاد. خب این کش دادن این صحبت ها با اطرافیانش مواجه میشه با یه دیوار بتونی خیلی قوی که در حقیقت اون ممکنه به صورت قهر دیگران باشه و تحقیر کردنش بشه، یا به صورت خیلی نوعی تحقیرش از طریق نوع استدلال ها و نوع صفاتی که به ایشون برمیگردونن برمیگرده به ایشون و در حقیقت بازم حالت تحقیر، بازم حالت ناتوانی جلوه پیدا کردن از سوی ایشونه، چون نمیتونه بر اونها مسلط بشه، نمیتونه اونها رو تسلیم کنه، نمیتونه اونها رو همراه کنه، لذا این نیاز به موفقیت خود به خود سقوط کرد. به یک حالت ممکنه گاهی عقده در بیاد، گاهی حالت یک نوع کینه در بیاد، گاهی به حالت این که من نمیتونم، نمیشود، و البته از وسیله‌های دفاعی که قبلا گفته بودیم تعدادش هم زیاده، یکیش میشه استدلال میکنه. بله اگر من از موقعیت پولی برخوردار باشم میتونه با من برخورد نمیکنن، یا نه از یک موقعیت داشتن فلان وسیله باشه میتونه با من برخورد نمیکنن، اگر من خانواده‌ام یه همچین شغلی داشته باشن همچین بر ممکنه خیلی از تخیلا سراغش بیاد و استدلال به اون بکنه، فکر کنه این راه موفقیته، لذا از این استفاده میکنه، دچار مشکلات خاص خودش میشه. اینه که خطرناکه. عرض کردم خیلی از ماها چون روی این فکر نمی کنیم احساس میکنیم تو خونمون نیست، احساس میکنیم نه ما کی همچو هستیم، بچه ما کی احساس ناموفقیتی کرده، بچه ما کی احساس شکست کرده. چون خیلی عاطفیه این احساس رو نمی کنیم، ولی در نهایت تو زندگی یک فردی که باید دائم با نشاط، امیدوار، با حوصله، مقاوم، برنامه ریز و آلمانه با مطالب و برنامه ها کار بکند رو متاسفانه موقع نخواهیم داشت. خب این برای انواع خانواده ها ممکن هست، یعنی تو نیست که بگیم فقط در یه خانواده خاصی اتفاق میفته، نه، چه خانواده بی سواده، چه با سوادش، چه پولدارش، چه بی پولش، چه کارمندش، چه بازاریش، چه کارگرش، چه کشاورزش، هیچ تفاوتی نمی کنه. اینه که ما باید بدونیم اون احساس ارزشمند بودن، ارزشمند نمودن، احساس ارزشمند کردن، احساس کنه، اون احساس رو باید درست از بهش منتقل کنیم و اون احساس بکنه که مثلا عرض کردن با فامیل و دوست و آشناش وقتی صحبت میکنه با ابراز احساسات و کلام و گفت و گوش طرف مقابل رو وادار به گوش کردن، وادار به همراهی کردن، واربادار گاهی تشویق کردن میکنه، اینجاست که موفقه. اما نه، اینا وقتی جدل میکنن، زورآزمایی کلام دارن، یه چیز میگه و این چیز میگه، یه چیزی به یاد میاره به رخ میکشه، اون چیزی که به یاد میاره به رخ میکشه، این کشمکشا اصطلاحا میگن کش دادن صحبت ها، که شاید یه موضوع خیلی 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 کوچیکی تلفنی مثلا رنجیده خاطر شدن، یا در یه مهمانی اتفاقی افتاده، یا در یه کار دیگری، اینو چندین روز داره کش میده، هی به رخش میکشه، هی به صحبت میکشه، و چه بس دلسوزانم فکر میکنه داره این کار رو پیش میبره ها. گاهی با دخترش، حالا همه اینا با دخترش این بحث میکنه، خب این دختر الان نمیدونه واقعا راه موفقیت الان چی هست، چون چی میخواد یاد بگیره، نوعی احساس داره یاد میگیره که چکش رو سرشه، داره میگه شما اینو گفتی، شما این کارو کردی، شما قدر اینو ندونستی، شما این حرفو که زدی زحمات منو نمیدونم چنین کردی چنان کردی. ببینید اینا مسائلی هستش که ولو به ظاهر از نظر مدرک تحصیلی هم بالا باشن، ولی یعنی اطلاع ندارن واقعا. اینجا داره خطری بیخ گوشی این خانواده است، داره فرزندشون رو به یه چالش میکشه که دنبال موفقیت میگرده. حالا خب اینا را که وقتی میبینه میره سراغ یک نوع دیالوگ دیگری که بهش آرامش بده، میره به سراغ یک نوع همراه دیگری که بهش آرامش بده، میره به سراغ یه شخص دیگری که با کلام همراهیش بکنه. ببینید میخوام این عرض کنم، پس با این همه صحبتی که کردم، اولین چیزی که به او احساس موفقیت میده که اطرافیانش با کلامش بتونن اون همراهی درسته براش داشته باشه، این اولیش. دومین هستش که در حقیقت بر حسب علم و تجربه بایدها و نبایدها را براش بشناسونن، وگرنه اگه بنا باشه هر چه بگه ما تایید بکنیم که او احساس رضایت بکنه که خطرناکه. او باید بشناسه چالش ها را، بشناسه درستی ها و نادرستی ها را. خب در دنیای امروز هم که خیلی میشه گفت هوا مهآلوده براشون، چون خیلی از فیلم ها، صحبت ها، عرضم حضور شما، خیلی خیلی چیزهایی که اطلاعات با آدم میده واقعا آلوده است، خیلی نمیتونن تشخیص درست بدن. این وظیفه پدر مادرها را سنگین تر میکنه، مثل سابق نیست. حالا بگه مثلا سالهای گذشته دور، فوقش تنها چیزی که میگرفتن یه چند ساعت از رادیو و تلویزیون بوده، اما امروز هزاران نوع وسیله انتقال معلومات وجود داره،
بمبارون میشن اصلا.
هر ثانیه 18 تا 19 میلیون کلمه جدید بر سر مردم میباره هر ثانیه، این حد اقلشه. بعضی از مواقع خاص هر ثانیه 8 میلیارد کلمه بر سر مردم جدید وارد میشه. این چیزیست که در تازه در اون چیزایی که قابل احصا هست، خیلی چیز قابل احصا نیست.
بله.
این چیزایی که میشه فرض بفریم از تلگرام میشه استخراج کرد، از نمیدونم چی میشه استخراج کرد، از نیستا میشه استخراج کرد، اینا اون سروری که در دست خودشون هست خود اونو آمار دادن که اینا اطلاعات جدیدیست که به خورد مردم داده میشه، بماند خیلی از وسیله هایی که احصا نمیشه اینهاش. پس بنابراین نیاز به موفقیت دارن، اما این نیاز به موفقیت باید ببینیم از چه راهی باید به دست آورد، چطوری بهش منتقل کرد. پس این اول از بحث گفتگوه. اولا واقعا خودمون تمرین بکنیم در ارتباط با اون چه که مایه اختلاف بوده، مایه تأمین نظر ما نبوده، مایه خدای ناکرده بی احترامی هرچی بوده، اون چه که بده هرچی هست ما کشش ندیم، تمام شد. الان بحثش رو بخوایم فرض کنیم با این جر رو بحث به جا بندازه، جا نمیفته، او چیزی یاد نمیگیره، واقعا چیزی یاد نمیگیره، بلکه بالعکس عرض کردم احتمال داره به سمتهای مختلف بره. پس اول یک همراهی کلامی، دومین بحث تجربه انگاری و بهتر بگیم انداختنش تو کاره. هرچی اینها رو تو کار بندازیمشون، خودشون با کار همراه بکنن، ما کمکشون کنیم برای اصلاح روش هاشون، برای اصلاح فرض فرمید راهایی که به اون وصل رسیده و احساس موفقیت نمی کنن، ما هم چه کمکشون بکنیم اونا روز به روز از ما بهتر جلوتر راه می رفتن. همراهی با اونها اون موقع برای ما یه مقدار کند میشه، چون جوانترن، پر انرژی ترن. سومین نکته ای که می طلبه این استش که خود پدر و مادر با هم این حالت کشمکش کلامی رو نداشته باشن، چون خود این یک نوعی احساس رضایتمندی والدین رو داره به عنوان تجربه بهش نگاه میکنه، یا عدم احساس رضایتمندی. خب وقتی که این جر و بحث بین این دو نفر اتفاق میفته، او احساس میکند که اینا یه گیری دارن. حالا این گیر رو به کجا بره احساسش بحث بعدیه. آیا حق را به مادر بده بر علیه پدر؟ اگر یک کمچه حالتی اتفاق بشه و دختر باشه، این بعداً برای به اصطلاح ازدواج موفق و ناموفق بودنش تعیین تکلیف میکنه این قصه. یعنی بدبینیش نسبت به یک شاخصی از شاخصی که پدرش داره موجب میشد که فرما رو کج کنه به سمت دیگر.
مثلا تعمیم میدن، میگن همه مردا اینطوریان، یا برعکسش به آقا پسرا میگن همه زنا
اینطوریان. گاهی اینطوری تعمیمه، گاهی نه، چون پدرش فرض فرمایید مثلا یا بازاریه یا معلمه یا کارمنده، میگه کارمندا چنینن،
کلا اینطوریه.
بله، اگر بازاری بود اینطور نمیشد. چرا؟ چون این امکانه نمیکنه مثلا. یا نه، بازاری اینطوریان، اگه کارمند بود میره سر ساعت 2 برمیگاش خونه. دو میگن چون بازاریه باید تا 10 شب یا 11 شب بره مغازه وایسه. پس علت رو میبره جای دیگر، که فرما رو جای دیگه، به کوچه دیگه میپیچن، به خیابون دیگه میپیچن برای فرار از موقعیت. اینه که بعد جالبه اینا که عرض میکنن خیلی روش پژوهش کردن، بعد از این افراد دخترن ازدواج میکنن، با این حالت ازدواج میکنن، مثلا چون باباش بازاری بوده دیر اومده خونه، فکر میکنه علت اصلی جر و بحثا چون توی زاویه رفته اینه، با کارمند ازدواج کرده. کارمند فرض فرمایید 2-3 که اومده خونه، میگه چرا تو خونه دمش، مرد باید بره دنبال کارش. بعد جالب سر این قضایی اصلا به طلاق کشیده شده. حالا مرد میره بیرون، خیلی از اینا اتفاق افتاده، میگه نه طلاق نکن، طلاق نگیری مثلا، هیچ کاری میره اضافه کاری، یا نه برو فرض کنین کاری که دوم باشه، بعد میگه نشد زندگی، همه خونن ساعت 2، تو چرا بس برفتی؟ بابا خودت گفتی. این بنده خدا شاید بگیم که ناسازگاره. من عرض میکنم ناسازگار نیست. این خانم واقعا ناسازگار نیست. این دختر جوانی که تازه ازدواج کرده ناسازگار نیست. این نمیدونه الان چی میگه بنده خدا.
معیار رو نمیدونه.
احسن. اون احساس ارزشمند بودن را در چی هست گم کرده. اون معیاری که ارزشمندی ایجاد میکنه، او را از دست داده. اون نتونسته تجربه بکنه. این خطرناکه. خب این برای کی بود؟ مادر و دختر. یه وقت پدر و پسره، یا پدر و دختر، اونم همین حالت رو داره. پدر در شرایط خاص خودش، ببینید وقتی که میاد با پسرش یک گفتگوی رو آغاز میکنه، دقیقا این حالت یه چیز اضافه تر اتفاق میفته و این استش که واقعا اول این پدر نسبت به نوع خانمی که میخواد انتخاب بکنه در آینده در ازدواج، دوچار یک نوع به اصطلاح تشخیص اشتباه معیاری میشه که با چه کسی میخواد ازدواج بکنه. مثلا اگر اینجا مادر برای پدر نقش آفرینی کرده در ازدواج، از این بعد میگه که پدر مادر من نباید نقش آفرینی بکنن، من خودم میرم انتخاب میکنم. بعد خودش که رفت انتخاب کرد، اگر به یه چالشی برخورد کرد، با یک دیدگاه دیگری دوباره میره جلو. یعنی معمولا نوع اون موفقیت در ازدواجشون هم تحت شعاع این موفقیت و عدم موفقیتی که الان نیاز هست قرار میگیره. بعد میره تو بحث شغلشون هم همینه. یعنی چی؟ الان این دختر این پسر رفتن تو محیط کار، یا کارمندن توی شرکت، یا کارمندن توی اداره، یا نه جای دیگر هستن، همسایه دارن مثل یه مغازه و همسال هم. شما لحظه فرمید الان کوچکترین مسئله که اتفاق میفته با اون حالتهای یا همراهن با به چالش کشیدن و کش دادن صحبتها، یا نه از اونهاییست که بدبینن به صحبت کردن، در هر دو صورتش اینا به شکست میرسن بندهای خدا. پس نیه نیازه به موفقیت دارن، نیاز ما موفقیت هم یه فرمول خاص خودش رو داره. یک، هر چی که دیروز صحبت شد گذشت، خط بطلان بهش بکش، هیچ ضرورتی نداره دنبالش کنی مجدد، راجع به ایشون با هیچ کس نباید صحبت بشه، چنان که اگر یه زن و شوهر با هم بحثشون شد نباید دیگه از فردا دوباره یک جوری وصلش بکنن به صحبتی دیگر. هر آنچه گذشته در ارتباط با اشکالات اینطوری بوده تمام. یعنی واقعا به اصطلاح امروزی اگر بناس پاک کنیم، پاک درست پاک کنیم، یعنی ما همیشه مداد و مداد پاکون درست حسابی باید داشته باشیم. چطوری خدای متعال این رو اومده این کار کرده؟ مثلا یکی از چیزایی که میگن بالاترین دعا در چیه؟ خدا رحمت کنه آیت الله یزمای بهجت. سوال کردن یکی از طلبه ازش، آقا به من یک دعای چیزی یاد بده که ذکری یاد بده که دائم مشغول بشم و صحیح باشه، جامع باشه. ایشون فرمود گمان نمی کنم بالاتر از صلوات دیگه ذکر و دعای اینطوری باشه که هم حالت ساده را داره و هم کم وقت گیره و همینقدر اثرگذار باشه
و هم دعای مستجابه.
مستجابه تنها دعاییست که خود خدا هم شریکشه. تنها دعاییست که خود خدا شریکشه، یعنی خود خدا هم همراهی میکنه در این قسمت. خب حالا این قسمت بعد فرمودن که مثل مداد و پاکونه، از او ور ثواب مینویسه، مداده، از این ور داره پاک میکنه، پاکونه. چی پاک میکنه؟ گناهان را. یعنی جنبه استغفاری را هم داره، جنبه ببینید وقتی یک کلمه، یک جمله کوچک اینطوریه معنی داره ها. میخوان اینو بگن تو بحث در حقیقت دعا و ذکر این چینی مطرح میفرمایند اهل بیت پیامبر علیهم السلام، دقیقاً یه راهکار هم تو قسمت‌های زندگی میدن. میفرمایند شما برای مداد و پاکونتون در حقیقت این میگن قدیمی‌ها، میگه آقا صلوات خط کن. یعنی چی؟ تمامش کن. میگن این معنی همون صلوات است، آقا تمامش کن دیگه ادامه نده. پس یه نکته میخوام جمع جورش کنن تو این قسمت. نکته دوم این استش که میگن شما برای این که بهش بفهمونی راه رسیدن به مقصد رو، آدرس صحیح پیدا کردن بهش دادن رو انتخاب کن. نه بهش بگو تو چرا بی غیرت بودی نتونستی به مقصد برسی، چرا شما آدم نمیدونم چی اتهاماتی به هم دیگه میزن، نشد چی. نه، شما راهکار بهش بده، راهکار پیدا کن. راهکارم جز دو راه بیشتر نیست، یکیش مطالعه است، یکیش مشورت گرفتن اهلشه،
که متاسفانه خیلی هم این دو راهکار مورد غفلت قرار گرفته.
این که الان فهمیدیم مورد غفلت داره علت داره، علتش هم همینه. اگه آدم احساسی با مطالعه برخورد کنه، خیال میکنه به این سمت ها رفتن به تعبیری مال بیکاراست، یعنی هم جهالتی اتفاق میفته براش. البته ممکنه بیان نکند، ولی واقعا این اتفاق براش میفته.
پس ذهنش و این هم.
بله. خب این از نظر نیاز و موفقیت تو این قسمتش. یه نیاز و موفقیت داره تو بعد به اصطلاح نتیجه گرفتن از معنویت. این به اصطلاح بزرگوارانی که امروزه اومدن در سطح دنیا کار کردن که ما سلول‌های جسمیمون، حتی ژن‌های وجود سلول‌هامون تابع در حقیقت اون بُعد معنوی ما هستن. این نمازی که می‌خونیم اگه نماز معنادار باشه، واقعاً رو ژن‌هامون اثر می‌ذاره و تغییر میده. یه خبری هم اون خانم خبرنگار پزشکی که هست، الان اسمش یادم، خانم سعیده اگه اشتباه نکنم، که معمولا یه خبری هم که چندی پیش از یکی از پروفسورهای بزرگوارمون گرفته بود که پخش هم شد و کاملا علمیه و کاملا هم بین‌المللی، نه این که مثل میگیم حالا یه تحقیق اولیه است، نه خیر. این واقعا یه واقعیتی هستش که ما اگر بخوایم به یک موقعیت موفقیت برسیم، باید برسیم به یک معنویت درست. تو معنویت درست اگر قرار بگیریم، اون موقع هستش که رمز خود احساس ارزشی، خود ارزشمندیمون بیشتر برامون اتفاق میفته. اون موقع ما خودمون را با پیامبران مقایسه میکنیم، خودمون را با ائمه علیهم السلام مقایسه میکنیم. یه دختر خانم خودش با زهرای عطر سلام علیها مقایسه میکنه، با حضرت مریم سلام علیها مقایسه میکنه، و حضرت معصومه سلام علیها خودش مقایسه میکنه. ما
استانداردهامون رو اینقدر میتونیم بیاریم بالا.
بالا بله. یه آفسر جوان خودش با حضرت علی اکبر مقایسه میکنه، خودش با حضرت یوسف مقایسه میکنه. میخوام این حضرت یوسف قهرمان مبارزه با احساسات منفی، حضرت یوسف قهرمان مبارزه با اون تخیلات و خرافات و امثال هم چیکار کرد؟ این قبلا گفته بودیم این الگوها، چون بحثمون هنوز تو الگوهاست، قبلا اینا رو گفته بودیم آیاتش رو، اینا در حقیقت نمونه های الگویی است که خدا داد که ما بریم به اون سمت. خب این جوان داره، این نوجوان داره خودش رو با حضرت یوسف مقایسه میکنه، نه با بچه سر کوچه‌شون. تو بعد خلاقیت اقتصادی، تو بعد خلاقیت اجتماعی، تو بحث خلاقیت رفتار از شما عاطفی، تو بحث کنترل غریزه جنسی، تو بحث کنترل ارزم موضوع شما احساس شدت به برادرای متخلفش چقدر قشنگ برخورد کرد حضرت یوسف. میتونست همونجا فرض کنیم که تنبیهشون کنه، میتونه تو ذوقشون بزنه، میتونست طور دیگه تحقیرشون کنه، نه عزت براشون قائل شد، از این طریق بهشون فهموند، نیمت قهر بکنه. خب این نوجوان داره این الگوروش قرار میده، خودش باید مقایسه میکنه، میگه من برادرم باید قهر کنم یا نه مثل حضرت یوسف عزت براشون قائل شم، عزیز بر بهشون بفهمونم، احترام براشون قائل بشم، عزیز براشون بفرمونم، نه که 20 سال و 10 سال با هم قهر کنیم.
یعنی این مسئله که میفهمید کاملا درسته، اما یک دغدغه اینجا هست و مطرحه، اونم این که متاسفانه من تأکید میکنم مجددا متاسفانه، صدای این الگوها در زندگی ما آنقدر بلند نیست. و البته این صدا بلند نبودن به خاطر اینه که ما گوشامون تیز نیست نسبت به این صداها و ما توجهمون به جای دیگه است و ابعاد دیگه و الگوهای دیگه ای رو ما ملاش قرار دادیم. و متاسفانه الان داریم میبینیم مثلا خیلی از این رفتارهای زشتی که یا رفتارهای فاقد عقلانیتی که توی فضای مجازی باب میشه و خیلی از افراد میان انجام میدن، این قطعا یک جنبه از الگو پذیریه دیگه. چه کنیم؟ راهکار چیه که این گونه الگوها رو بتونیم جایگزین بکنیم توی خانواده؟
اتفاقا بحث همینجاست، خوب جایی اومدین. ببینید اگر ما تو خانواده ها احساس ارزشمندی رو به خود شخص دادیم، اون خود احساس ارزشمندی بحثمونه، اون ارزش رو به چی میده؟ ببینید بحث سر اینه، برمیخاطر اون گوشی که فرمودید به کدوم طرف میره. اگر ایشون اون الگو رو به درستی بتونه بفهمه، به درستی بتونه جهت بده، خیلی براش روشن میشه. اجازه بفرمایید من یه نگاهی دیگه بکنم به این قضیه، مداری تفاوت و اون الگوگذاری روشن میشه. چرا ایشون اینقدر میاره پایین ارزش خودش رو، خودش رو با این شخصی که نمیتونه با آدمها همراهی کنه، با سگ و گربه و موش و اینا زندگی میکنه، خودش همراهی چون نمیتونه حرف بزنن، چون نمیتونن استدلال کنن، جدی اینها، چون اینها اصلا با اونها داره فعلا همراهی میکنه. هنرش این بود که بتونه با همسرش، با نمیدونم بچه‌هاش، با امثالهم بگند و بخندند. هنر اینه، با اونا دیالوگ کنه، نه با چیزی که زبون نداره. اگه بهش بگه فرض کنیم برو این طرف، یه جوری چون تربیت شده فقط دیگه، آموزش که نمیتونه بپذیره، تربیت پذیر آموزش پذیر نیست که، فقط میره. گویا اگر فرض فرمایید که تمردم کرد، میخنده بهش. چرا؟ چون اون فوش که بلد نیست، نمیتونه بده، کتک نمیتونه بزنه، فرض فرمایید، بعد نمیاد که همه چی به هم بریزه، اینطور نیست قهرم بکنه، بعد اونها با اونه، این میخواد خودشو با اون موقع هم مقایسه بکنه، خودشو میاره پایین. اما اگه نه، اون خود ارزشمندی رسید، میگه من زبون دارم، باید به جاش استفاده بشه، گوش دارم، باید به جاش استفاده بشه، دید دارم، باید استفاده بشه، آینده نگری دارم، باید جاش استفاده بشه، و خیلی چیزای دیگر. البته همیشه در بشریت جنگ و دعوای این دوتا با هم بوده، اصطلاح هم حق و باطله، این جنگ و دعوای حق و باطل همیشه بوده، عقل و جهله. اون حدیث در حقیقت بسیار مهمه، عقل و جهله، که در توعف الغل از امام صادق علیه السلام هست. عرض کردم دوستان یک بار دیگه بخونن این رو، مخصوصا شرحی که مرحوم آقای فهری بر شهر عقل و جهل امام که داده، اونجا رو دقت بیشتری بکنن. ببینید اینجا نکته است، چرا اینها اتفاق افتاده؟ مثلا همین حضرت، من از خانم ها شروع کنم بعد بیام آیون، چرا اینطوری میشد که در حقیقت حضرت هاجر توی شرایطی قرار میگیره که میاد بحث اون طواف نسایی که برای حالا حاجی ها دارن میرن کم کم انشالله حجشون مقبول و به سلامت برن و برگردن، میگد که اگر شما طواف نسا رو انجام ندید شما مشکل داره حجتون، از یه طرف، از یه طرف هم شما با همسرتون دیگه محرم نیستید. اینقدر از آمد یه خانم، بله چرا آخه؟ چون به عنوان این که اون شاخصهایی تو شخصیتش هست، تو زندگیش هست، عظمت اینطوری پیدا میکنه، یه اسماعیل به نام فرزندش، یه ابراهیم به نام همسرش، که از امو اولم که حضرت ابراهیم که پیغمبر نبوده و پیغمبری میرسه دیگه، یک موقعیتی به نام خودش پیدا میشه. این نکته هایی که عرض میکنم، بعد میان سراغ افراد از نظر مرد، خود حضرت یوسف که مثال زدم. ببینید اینا 11 برادرن، چی اتفاقی میفته این اتفاقات؟ ببینید اینا نکته هایی که هست، اول نقش مادره که قبلا توضیح دادم که وارد نمیشم. دوم بحث این هستش که خودشون تو این شاخصایی که قرار میگیرن، تو اون چارچوبی که قرار میگیرن، مثل این هستن. حالا این شاخص مثلا شما حساب کنید یه چوب دیگه، چوب دیگه آدم که نیست، همین چوب رو شما میتونید اشیای مختلف باهاش بسازید. خود چوب همچو حالتی ممکنه ارزش آنچنانی نداشته باشه، ولی وقتی که تبدیلش میکنی به یک وسیله های ارزشمند، خود به خود یه نوع قیمت خاص خودشو پیدا میکنه. خیلی وسیله های دیگه، از خیلی بود شکل خیلی وسیله دیگه، آهن پاره که انداختی این دور، این همین آهن پاره اگر شما تبدیلش میکنی به یه وسیله دیگر، ارزش دیگری پیدا میکنه. شیشه، همین شیشه رو بندازی یه جای دیگه، ولی وقتی تبدیلش میکنی مثلا فرض و فرمای به یک نوعی بطری، نوعی چی، ارزش دیگری پیدا میکنه. پارچه همینطور بنداز اونجا، ولی اینو دوخت خوب بهش بده، در طرح خوب دوخت خوب، مثل یه لباس بسیار فاخر ارزشمندی میشه دیگه. اون پارچه 2 مترش فرق خیلی 100,000 تومان نیست، میشه چند میلیون تومان. ببینید این آدم اینطوریه، وقتی که میاد تو قسمت این که اون احساس ارزشمندیه، اون فرمودید اون نمیشنویم یا به تعبیری خوب حسش نمی کنیم، الگو رو اینجاست که ما خودمون اول تو خانواده این ارزشمندی رو نتونستیم متوجه بشیم، دوم نتونستیم منتقلش بکنیم، وگرنه حرف دارن این الگوها، خدا هم برای همین ذکرشون کرده. حالا اینجا هستش که این نوجوان گاهی خودش رو با حضرت یوسف نامی رخ مقایسه میکنه، یه بعد معنوی داره، یه بعد مادی داره. تو بعد مادی و معنویش هر دوش داره شکست ناپذیر، همینطور پیش میره. یا نه مثل حضرت جواد علیه السلام داریم، از همون کودکی داره میاد تو نوجوانی میاد، داره یک شاخصه هایی برای امام مشخص میکنه. نه یه شخص جوان مجردی به نام حضرت معصومه سلام علیه ها داریم، اینقدر عظمت پیدا میکنه که پرمش میشه حرم کل اهل بیت پیامبر. اینا همه نکته داره، این نکته رو باید ریز کنیم. حالا
بسیار عالیه، اگه از یه رفت و برگشت داشته باشیم. دوستان عزیزم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه، همراه شما هستیم. بفرمایید.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند همیشه با همسرت مدارا کن و با او به نیکی هم نشینی کن تا زندگیت با صفا کرده است.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه کانون مهر به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت. مثل همیشه دعوت میکنم از همه شما بزرگواران، از همه شما بینندگان عزیز این برنامه، که با برنامه خودتون در تماس باشید. پل‌های ارتباطی به برنامه آماده هست و پذیرای پیام‌ها، نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالاتتون هست که حتما مثل همیشه با برنامه خودتون در تماس خواهید بود. 0947-823-13 فرمودن که با سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم و استاد عزیز، سلام میکنم اگر بیننده ما هستید. من فردی 23 ساله هستم، خودم رو مثل نوجوانان احساس میکنم و چطور به خود باوری و اعتماد به نفس برسم؟ در ضمن فرق خود باوری و اعتماد به نفس چه چیزی هست؟
اول از همین فرق شروع بکنیم، بعد عرض بکنیم که چطوری به اون موقعیت برسه. ببینید خود باوری و اعتماد به نفس و عزت نفس به تعبیری سه تا کلمه، به تعبیر سه تا جمله ایطوری بگیم گاهی میشه دیگه، چون
سه عبارت،
بله سه تا عبارت، عبارت بهتره ولی چون دو تا کلمه ای میشن. خب ما وقتی که میگیم خود باوری، معناش این استش که نسبت به آنچه که امکانات داره، آنچه که موقعیت داره، آنچه که توانمندی داره قبول کنه، باورش بیاد که مثلا باورش بیاد که او دارای استعداد حافظه صحیحه، یه خود باوریه. خیلی ها واقعا نمیدونن، باورشون هم نمیشه، چون باورشون نشده چون نمیدونن باورشون هم نمیشه دیگه، نمیدونن که آقا کسی که عقب مانده ذهنی نیست دیگه حافظه اش به هیچ وجه نمیتونیم بگیم مشکل داره که نمیشه ازش استفاده کرد. شما هیچ فرقی ندارید با پروفسور حسابی، شما هیچ فرقی ندارید با پروفسور سمی، من شغلای مختلف مثال میزنم، شما هیچ فرقی ندارید با علامه طباطبایی، شما هیچ فرقی ندارید با کی. ببین چرا؟ چون شما از جمله افرادی هستید که دیگه 700 گرم به بالا از 7 سالگی ها 700 گرم بالا مخ داری، پس حافظت اون مقدار فایلی که باید 18 میلیارد به بالا هست داشته باشید دارید. پس هر نوع علمی را شما میتونی بری کرد یاد بگیری استفاده بکنی. اگر یه وقت علم را یاد نمیگیری، اشتباه در یه جای دیگه است، اشکال یه جای دیگه است. کجا؟ معلم خوب ممکنه نداشته باشی، یک، تعلیم و تربیت پدر و مادر ممکنه اشتباه باشه، دو، خودت در حقیقت تلاش نکنی و مشاور خوبی نداشته باشی، سه،
در واقع بستر هست،
هست،
مشکل از ابزار
هست. ابزار هست. پس بنابراین اول وقتی میگیم باور، خود باوری یعنی این باورت بیاد که این استعدادها داری، مثالش مثل حافظه زدیم،
بله،
انواع استعدادها داری، باورت بیاد شما هم تو همین زمان مثل بقیه‌ای که الان همسن و سال شما هستن موفق باشن، میتونی موفق باشی چون اون امکانات رو داری. خب پس خلاصه‌ش عرض کنیم، وقتی میگیم خود باوری یعنی به امکانات وجودی خودمون، نه به اطراف، اونا فعلا بگذاریم کنار، چون اونا که میگین یکی میکنه میگه آه اون ماشین داره من ندارم، مثلا اون کامپیوتر داره من ندارم،
اون یه خانواده‌ای داره که بستر براش فراهمه، آره، من ندارم،
منظور اون نیست. خودباوری منظور اینه که تو وجودمونه، خدا بهمون داده، برای همه هم البته میده، چنان که به او داده به منم داده، باورم بیاد. خودباوری یک معنای مهمش اینه که من اینم، میتونم، توانشو دارم، چنان که مثل بقیه میبینم، مثل بقیه میشنوم، مثل بقیه میخوابم، مثل بقیه میخورم، مثل بقیه میتونم شوخی کنم، مثل بقیه میتونم گریه کنم، مثل بقیه میتونم قهر کنم، مثل بقیه میتونم خوشحال باشم، اما خوبیاشو باید بردارم، باورم تو این قسمت. این میشه خودباوری خیلی سادش. اعتماد به نفس معناش این هستش که او حالت در حقیقت این باور رو ارتقا بده به این که میتونم، به تعبیر دیگر به معنای اراده است اعتماد به نفس. همت نه، باز با همت فرق میکنه، همت بلند با اراده تفاوت اندکی دوباره داره.
همت فکر کنم بود اجرایی اراده است.
احسن، اینجاست که کسی که اراده داره باید بتونه همت به خرج بده که اجراش بکنه. پس اراده هم، اون اراده همون اعتماد به نفس است،
یعنی اراده از اعتماد به نفس میاد،
بله،
و اراده مقدم بر همت.
اینم بحث اعتماد به نفس که فرق میکنه با اون خود باوریه. اگر کسی اعتماد به نفس قوی داره، خود باوری قوی داره. حالا این خود باوری میتونه غلط باشه، ممکنه اعتماد به نفس غلط اون موقع زایده اونه،
مثل اعتماد به نفس کاذبی که
برخی برای برخی ها هست. حالا اما عزت نفس، عزت نفس یه کسی که اعتماد به نفس رو داره، او خود باوری رو داره، عزت به معنای سنگره، عزت به معنای یک جایی است که حفاظت کننده هست، به تعبیر دیگر عزت به معنای یک جایگاهی است که بهش میشه اتکا کرد. حالا این شخصی که عزت نفس داره معناش اینه که سنگره برای حفظ خودش داره. اون شخص تلاش میکنه اون خودباوری از بین نره، اون هویت از بین نره، اون ارزش از بین نره. عزت نفس این معنا رو داره که شخص میاد برای خودش ارزش قائله. خلاصش این میشه عزت نفس معنای ارزش قائل شدن برای اون امکانات.
پس میتونیم اینطوری بگیم منی که عزت نفس دارم به خاطر این عزت نفس برای خودم ارزش قائلم و آنچه که در وجودم هست رو باور میکنم.
درسته.
از این خود باوریه اعتماد به نفس به وجود میاد و اعتماد به نفس اراده ایجاد میکنه و از اراده میتونم
همت بلند. حالا هر چی اراده قوی تر همت اون قوی تر. مثال براش بزنیم، اگر ایشون این خود باوری رسیده که میتونه از این امکانات و استعدادها استفاده بکنه، میخواد فردا ساعت 4 صبح بیدار شه. این تبدیل به یک اراده میشه. اراده کرده فردا 4 صبح بیدار شه، اما همت میخواد. اون همت یک نوعی انرژیه که در سایه این اراده تولید میشه، دقیقاً مثل مجموعه هورمون‌هایی که قدرت درون‌ریز تولید میکنن برامون.
یعنی ما وقتی که اراده میکنیم حتی از نظر فیزیولوژیکی هم در بدنمون تغییرات ایجاد میشه.
بله، کاملا سلول هامون یه جاهای جالب خدمتتون هست که گلوبولای سفید و قرمز میان تو میدون، همشون فعال میشن، میجنگن اصلا. میجنگن تو این قسمت. آروم نیستن، به اینطوری نیست که بگیم تعارف با هم دارن. میجنگن تو این قصه.
مثال و مثالش هم خیلی دم دست و نزدیک هست، مثل شبای امتحان.
بله.
شب امتحان ما مجبوریم بخونیم و اراده داریم بخونیم، خوابمون نمیگیره، صبح زود بیدار میشیم، اما روزهای دیگه این اتفاق نمیفته.
مسافرت، حالا امتحان نگیم که بگیم استرس چیه، اجباره. آیشون میخوان بره اردو، همین دانش آموز خواهی بره اردو، عشق به اردو داره، سنگاهی خوابش نمیبره، میخواد سری بره. این علاقه میاد، میخوام بگم موقع اینا سرباز دارن، کارگر دارن، کارمند دارن. چطور؟ مثلا این اراده یکیش علاقه از سربازاشه. وقتی با این اراده علاقه میاد تو میدون، این همت چندین برابر اون موقع این چطوری تولید میشه؟ اینجا تیروکسین یه حدی کار میکنه، تالاموس یه حد کار میکنه، هیپوتالاموس یه حد کار میکنه، آدرنالین یه حد کار میکنه، یه معادلگیری میکنن. حالا این معادلگیری که کنار هم قرار میگیره تبدیل میشه به یک نوعی هورمونی که سیستم عصب اجرا کننده ما به عضلاتمون میده. جالبه، نه خستگی میفهمه، نه ایستادن و نشستن میفهمه، انگار که این کارو
علاقه
به خاطر اونه، به خاطر اون هورمونی که تولید میشه. یعنی خود به خود این علاقه این هورمونا رو میاد تولید میکنه.
پس استاد این ماجرایی که میگن اگر کار رو دوست داشته باشید اصلا متوجه گذر زمان نمیشید،
همینه.
پشتوانش اینه،
پشتوانش اینه که از درون این هورمون تولید میشه. بالعکس اونی که همچه حالتی نداره، هورمون کورتین بالا میاد، بیحال میشه، بی رمق میشه، خسته میشه، ناامید میشه و چه بسا اشتباهای خیلی زیادی هم بکنه، اون موقع خطاهای زیادی هم بکنه. پس این فرق بین اینها. نکته دیگه چی بود؟
فرموده بودن که چیکار کنم که به خود باوری و اعتماد به نفس برسم.
حالا پس معنی کردیم،
تعریف کردیم
که اینا چی هست. حالا میخواد به یک اول خود باوری برسه بعد به اعتماد به نفس. این تقدم و تأخرش باید رعایت کنیم. برای اینکه به خود باوری برسه، اول عرض میکنم برادر یا خواهر عزیز، شما برید کتاب انسان موجودی ناشناخته الکسیس کارل، آن دانشمند فرانسوی را مطالعه کنید. اگر اینو پیدا نکردید کتاب انسان موجودی چند بعدی است نوشته کارل، بقیه فامیلیش یادم رفت، به اصطلاح سوئیسی هستش، معروفه، ترجمه آقای دکتر احمد قدیانی هستش، بسیار خوب تونسته این موجود دوپا را معرفی کنه که کیه، چه موجودیه، از نظر فیزیولوژی خوب شناسوندش که این اینه، ولی از نظر درون ما نمیتونیم، خداش میتونه بشناسش فقط، چون که الکسیس کارل گفته ما نمیتونیم واقعا خوب بشناسیم. این نوع کتابا، حالا غیر از کتابا راهکارهایی که خلاصه خدمتشون عرض کنیم، یک، شما برای خود باورید اول فکر بکن شما اونجاهایی که کارهایی که کردید اینو بنویس برای خودت، چند موردش رو کارهایی کردید واقعا خیلی فکر میکردن نمیتونید و تونستید.
چند موقع مرور موفقیت،
مرور موفقیت ها لیست مرور کن و لیست کن، این یک. دو، بعد کاری که میخواید الان بهش بپردازید، اون کار رو بیار راهکارش رو یا مطالعه کن یا بپرس، بعد بهش اقدام کن. وقتی به نتیجه رسیدید، شما دیگه در اختیار خودت نیستید، در اختیار مجموعه از اون باورهای درستی هستید که هورمون‌ها تو از کردن فعال میکنه، اعتماد به نفس خود به خود ایجاد میشه. خیلی راحت با این دو سه تا کلمه گام بعدی رو بردار و اقدامات بعدیت کن.
خیلی عالی، تشکر میکنم، خیلی ممنون از سوال زیباشون که باعث شد این بحث کاملا باز بشه. 0903-8199. سلام، ممنون از برنامه خوبتون، تشکر میکنم از بذل محبت شما. من سعی میکنم عصبانیتم رو فروکش کنم، چه کار کنم اصلا عصبانی نشم؟
که در حقیقت میشه گفت که یک گوهر گرانبهای گمشده امروزی خیلی هست. بارها عرض کردیم آدم عصبانی مزاجی که نتونه اعصابش رو کنترل کنه به درد نمیخوره، ورز پوزیشن به درد نمیخوره، نه پدر خوبی میشه، نه مادر خوبی میشه، نه ارزم بزرگ شما چه بگیم کارمند، هر چی اسمش بذاریم یه کاری خوبی نمیشه. هر چه ما صبورتر آرامتر باشیم موفق داریم. پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودن هر کس بر کشتی صبر نشست نجات پیدا کرد. این دیگه ان صبر سفینه نجات. سوال کردن پس چرا میگن امام حسین علیه السلام ان الحسین سفینه نجات؟ فرمودن برای اینکه امام حسین مصداق کامل صبر بود،
ترجمه واقعی صبر
بود. پس عنایت فرمایید، ما روایات فراوانی داریم و از جمله آیات فراوانی که صبر رو ریشه اون مقاومت رو، صبر معنی مقاومت دیگه، به معنای تنبلی که نیست، اون صبر، اون ایستادگی، اون مقاومت ریشه تمام موفقیت های ماست.
و اینکه کسی که صبر داره خدا هم همراهش دیگه، والله هم از صابر.
این واقعیت. حالا ان الله مع الصابرین هم به یه بیان دیگه در آیه هستش، این معنا و مفهومش اینجاست که واقعا این شخصی که هیجانی نیست، عصبانی نمیشه، هر حرفی ازش خارج نمیشه، هر تصمیمی از او صادر نمیشه، هر نوع اینطوری بگیم که حرکتی از او دیده نمیشه، او عاقله. لذا یکی از نشانه های عاقل بودن چیه؟ امیر مؤمنان علی بن ابی طالب سوال کردن یا علی نشانه های عاقل بودن آدم ها چیه؟ فرمود صبور بودنشه. به هر اندازه که ما صبرمون کمه، به همون اندازه عقلمون کمه. این تا این حد با هم مرتبطن، خیلی جالبه. خب چی کار کنیم حالا؟ عصبانی نشیم، صبور باشیم. یک، قبلا گفتم یه بار خیلی سریع مرور میکنه از نظر جسمی. یک، قبل از نیمه شب شرعی بخوابیم، چون همون موقع هورمون آرامش ترشح میشه.
چقدر این تاثیر داره بر ابعاد مختلف؟
خیلی خیلی، چون عرض کردم روی ژن ها، روی سلول ها اثر داره. دو، اگر بالغ هستند افراد بایستی طلوع هنگام اذان صبح بیدار باشن و قبلش بیدار باشن چه بهتر. سه، طلوع آفتاب خواب نباشن، طول آفتاب خواهند تا نورون های خورشید روی کارتکساشون اثر منفی نذاره. چهار، صبحانه را قبل از طول آفتاب بخورن، تعارفی با کسی نداره، کسی نخوره به اونجا اعصابش به هم ریخته است. پنج، در بین غذا آب میل نکنن، خصوصا آبی که یخه. دیگه این علم حالا حرف داره باش، خیلی هم حرف داره. شش، حتما در ارتباط با نوع پوشششون و نوع در حقیقت کف و پا و روی پاشون اون چی که دستورات هست دیگه که وقت نیست، قبلا گفتم اینا رو رعایت بکنن. این از داره جسمی که تو این قسمت باید رعایت کنن. هشتم، خانم ها شونه به موی سر نزنن هنگام استعمام، آیون چنگ نزنن. اینا قبلا گفته بودم. علاوه بر اینا را چند تا نکته دیگری داره. نکته اول این استش که ببینید ما سجده را ساده کنارش رد نشیم. یکی از چیزهایی که طول عمر اضافه میکنه و خیلی 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 مؤثر هستش و تمام تغییرات بین سلولیمون رو با وجود میاره، بحث سجده هستش. هر کس سجده بعد از نمازش طولانی تر، حتی بعد سجده نمازش هم همینطور، خود نماز طولانی تر، به همون اندازه اون تو این قسمت‌های جسم خودش مسلط تره. قراره بر اینه ما مجموعه سیستم دستگاه عصبی در اختیار خودمون قرار بگیریم.
بله.
نه اینکه من یه بار دیگه عرض میکنم با عرض پوزش، ما 5 تا جنبه داریم: جسم، عقل، عواطف، اجتماعی بودن، دینداری بودن. تمام آدم ها اینو دارن، بالاخره یه اعتقادی دارن تو بوده دینه. نگم کمونیست، کمونیست هم یه چیزی معتقده دیگه، و هم عقل خودش حداقل معتقده. پس این 5 تا رو داریم. اون افرادی که در حقیقت اومدن کلیه اینها را در اختیار دین قرار دادن موفق ترینن. یه لبل بیاییم پایین تر، افرادی که اومدن اینها در اختیار عقل قرار دادن موفق ترن. اما خیلی از مردم تابع احساس و عواطفن، یعنی جسمشون قطعا تابع اون موقع، اجتماعیاتشون قطعا تابع اون موقع، عقل هم تحت تاثیر اون قرار میگیره. به همین خاطر همش حالت پشیمانی، حالت نگرانی، حالت ترس، حالت افسالام هم داره. پس بنابراین ما بخوایم واقعا عصبانی نشیم، یکی از نکته ها بحث سجده طولانی هستش که بعدها اتفاق میفته بعد از نماز. برای خیلی این یکی از رمز روزاشه. دوم این هستش که بعد چیزا که دست خودمون رو اتفاق میفته. دومین چیزی که باید عنایت داشته باشن، خیلی مراقب باشن نور چشم ماست.
خیلی وقتمون محدوده فقط.
پس باشه برای بعد.
خیلی ممنونم.
چون این نور چشم باید یه توضیح بدیم که چه چیزایی موجب میشه که این عصبانیت ما رو
یادداشت میکنم. از بحث سجده
بعد چشم، این باید رو چشمش باید خیلی بحث بکنیم که چه اتفاقاتی که میفته برای چشممون و این حالا
یادداشت حتما برنامه بعدیش میفرن ان شاء الله. خیلی ممنونم استاد، لذت بردیم، تشکر میکنم، سپاسگزارم از همه شما بینندگان عزیز ارجمندی که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خدا رو شکر که برنامه دیگه به پایان رسید و ممنونم که همراه بود با نگاه شما عزیزان. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.